طاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نسبت به عبارت مرحوم شیخ یک بیان دیگری به ذهن رسیده که اون بیان رو هم عرض بکنیم، ولو اینکه با اون تفسیری که دیروز از کلام شیخ ذکر کردیم خیلی تفاوتی نداره، اما بیان دیگری هست از اون عبارت مرحوم شیخ. عرض کردیم عبارتی که امام قدس سره دارن اون عبارت با ظاهر کلام شیخ سازگاری نداره، ولی اون چه که ما گفتیم یه مقداری نزدیک به ظاهر کلام شیخ. شیخ می فرماید اریدم من لزوم فعل المقر على الغیر مجرد و مزیهی ولو من جهت نصب المالک هم اشاره، یعنی بگیم علت نفوذ اقرار مقر جعل مالک و شارعه، یعنی بگیم منشأ، خوبی رو دقت کنید، منشأ این که این اقرار مقر نافذه این است که مالک این اختیار رو بهش داده، شارع این اختیار رو بهش داده. باز به این تعبیر بگیم چرا اقرار مقر ممضاست، منشأ امضاش مالکه، منشأ امضا شارعه. این در مقابل اونجاییست که نه، این اقرار مقر منشأ امضاش خود اقرار مقره، نه این که بگیم از ناحیه دیگری آمده. ما در بیان دیروز که تقریبا اونم نزدیک به همین بیانه گفتیم که در فرض اول اقرار مقر هست، اقرار مالک و شارع هم در اینجا نافذه مثلا، اما در فرض دوم ابتداءن هست. حالا بیان دقیق ترش فکر می کنم این باشه که بگیم چرا اقرار مقر ممضاست، منشأ و علت امضا چیه. دو احتمال داره، یه احتمال این است که منشأ امضا مالک یا شارع باشه، یه احتمال این است که نه، ابتداعا این سلطنت داره، سلطنت خودش هست. به نظر میرسه که این بیان شاید دیگه از اون بیان دیروزم دقیق تر و نزدیکتر به عبارت شیخ باشه. اون وقت این که بیاییم بگیم خب حالا دو احتمال داده میشه این معقول میشه، چون قبلا هم عرض کردیم بالاخره از کنار کلام شیخ نباید ما سطحی بگذاریم. شیخ خود فرمود اگر منشأ امضای اقرار مقر مالک یا شارع نسبت اهم مطلق از اون قاعدتین میشه، اگر منشأ اقرار مقر خود اقرار باشه اصلا ربطی به دیگری نداره نسبت عام و خاص منوج میشه که دیروز توضیحش دادم. خب حالا یه نتیجه گیری بکنیم ما. ببینید آقا ما در خلاف شیخ، یعنی اولین اختلافی که با شیخ داریم و موافق با امام رضوان الله تعالی علیه هستیم، اقرار مقر در صورت الزام بر غیر میاره که در همون زمان اقرار باشه، اما اگر بعد از زمان اقرار باشه نمیشه. اگر زوج بعد از زوال عده بیاد اقرار بکنه این اقرارش الزام بر غیر نمیاره، در زمان عده اگر اقرار کرد این الزام آور بر زن هست، اما بعدش اگر آمد اقرار کرد فایده نداره. ولی و مولا علیه هم اینطوره. ولی اگر در زمان ولایتش آمد اقرار کرد نافذه، بعدش اگر بیاد اقرار بکنه نافذ نیست. نمیتونیم ما بیاییم بگیم حالا یه ولی بعد از 10 سال که از زمان ولایتش گذشته بیاد اقرار بکنه که من تو رو در زمانی که بچه بودی به ازدواج دیگری در آوردم. باید بیانه بیاره، اون موقع دلیل باید بیاره، مجرد اقرارش کافی نیست. لذا این ستا قاعده، یعنی قاعده فخریه، قاعده من ملک، قاعده ایتمان، اینا موردش جاییست که هنوز سلطنت بر اقرار، یعنی سلطنت بر تصرف داره، سلطنت بر فعل داره، سلطنت بر انشاء داره، هم در حسب قاعده. و اولین تعلیقه ای که ما به تبع امام رضوان الله علیه بر کلام شیخ میزنیم، میگیم شما از کجای را آوردید که در قاعده فخریه ولو بعد از زوال الولایه این اقرار مقره، این اقرار نافذه؟ ما وجهی برای این ظهور نداریم، بلکه وجه برای عکسش موجوده. پس این در اینا مشترکه. اما از حیث این که آیا این مقر اصیل باشه یا غیر اصیل، باز در اینجا حق با امامه. یعنی قاعده فخریه ظهور در غیر اصیل داره، اما قاعده من ملک اهم از مالک و اصیله. قاعده این که مانم که اونم ظهور در غیر اصیل داره، یعنی باز بین قاعده فخریه و قاعده این که مان از نظر این که اون مقر غیر اصیله اشتراک وجود داره، اما قاعده من ملک، من ملک شیعن ملک الاقرار به، این از نظر اصیل بودن و غیر اصیل بودن اطلاق داره. بنابراین بین قاعده فخریه و قاعده من ملک باید زیم بیم که قاعده فخریه اخصه از قاعده من ملک هست، یعنی همون حرفی که اول شیخ آمده مطرح کرده، قاعده فخریه اخص مطلق هست از قاعده من ملک. قاعده ایتمان هم که عرض کردیم از این جهت با قاعده فخریه تساوی دارد. فقط نکته‌ای که وجود داره از نظر ضرر و نفع، یعنی آیا قاعده فخریه ظهور در یک عنوان ضرری داره، یعنی کسی که فعلش یا انشاءش الزامی را بر غیر میاره، یعنی بر ضرر غیر، اقرارش هم بر ضرر غیر نافذه، باز از این جهت قاعده فخریه اخصه. قاعده عرض میکنم که من ملک اهمه به همون معنایی که ما قبلا گفتیم، که اصلا در قاعده من ملک مسئله نفع یا مسئله ضرر مطرح نیست. لذا از دو جهت قاعده من ملک از قاعده فخریه عمومیت داره، یکی از حیث اصیل بودن و اصیل نبودن، یکی هم از حیث مسئله نفع و در
چی فرمون در قاعده من
ملک چی ها؟ گفتی مثلا موضوع نداره، یعنی اونجا بحث اصلا بحث نفع و ضرر نیست. این آقا کسی که سلطنت بر یه تصرفی داره، سلطنت بر اقرارش هم داره، حالا اون مورد اقرار به نفعش باشه یا به ضررش باشه. اصلا غیر اصیله دیگاهی دارم، بله غیر اصیل که شد، اتفاقا ظهور در همین داره که برای ضرر اصیله.
ها
خب بله خیلی رو معنای اول که الزام از جهت غیره، باز رو معنای اول دیدیم که خیلی خوب، یعنی بر همون غیر ضرر داره. طبق دفتر امروز چرا؟ نه همیشه از غیره میشه. نه عرشدم ببینیم در قاعده فخری رو همون احتمال دوم هم میگیم که گفتیم این اعتبار اقرارش رفتی به غیر نداره، ولی در همون اموال قصده رو نمیدونم اینا اگر اینا نبودن، ببینید اگر اینا نبودن این ولایتی داشت نداره. پس ببینید همین اونجا باز اگر اقرار کرد بر اینها ضرر اقرارش و اینا نفوذ داره. میگیم که در میخوام بگیم که در یعنی اونجا نمیتونیم بگیم اولیاء قاصرین عنوان اصیل رو دارن، اصیل نیستن. اولیاء قاصرین خودشون باید مصلحت مولا علیه در نظر بگیرن، اصلا ربطی به خودشون نداره. بله نه دیگه، نه گفتیم اصلا از شارع گرفتن اون معنای اوله. در معنای اول میگیم آقا چرا این اقرار مزیه، این اعتبار اقرار رو مالک بیش داده، اعتبار اقرار رو شارع بیش داده، یعنی قبلا شارع بعد ثمه به این، اما در اینجا نه، مالک این شارع این اولیا. در عرف هم همینطوره، در عرف اولیا قاصرین این نفوذ داره اقرارش بدون اینکه مسبوق به چیزی باشه. به نظر میرسه که ما از هر راهی بریم این قاعده فخریه احسن مطلقه از این دو بیانی که ما آمدیم عرض کردیم، قاعده فخریه احسنه. خب هذا تمام کلام در قاعده من ملک. ما از کجا شروع کردیم بفرمایید؟ نه ببینید، نه واقعا از کارهای خیلی لطیف شیخ اینجا. ببینید ما قبلا هم گفت چند تا قاعده داریم شبیه به همه، حالا من نظرش عرض بکنم. شما در بحث قاعده علالیه اونجا اولین بحثی که می کنیم بگید من فرق بین قاعده علالیه و قاعده یه، چرا تو این دو تا قاعده نزدیک به همه بگیم آقا فرق بین اینا چیه؟ میان فرقشو بیان میکنن. تو هم رساله در قاعده زمان ما داریم اونجا چند تا فرق رو ذکر کردیم. این مرسومه. و حالا در اینجا بگیم آقا یه قاعده هست تو نام قاعده فخریه. خب این سوال مطرحه که چه نسبتی بین قاعده فخریه و قاعده اقرار العقلا داریم، با قاعده من ملک داریم، با قاعده ایتمان داریم؟ اینا باید مطرح بشه، نه این که ما بخواهیم از اینا دلیل بیاریم برای این قاعده. نه میگم شما در فقه این قواعد داریم، اگر کسی آمد بگه با قاعده فخریه همون قاعده من ملکه، اگر کسی بگه قاعده فخریه همون قاعده ایتمانه. ولی وقتی میگم آن نسبت آن مخاطم الوچه تا شد آن مخاطم الوچه، پس هر کدام نیاز به دلیل جداگانه داره. این یک. اگر قاعده فخریه رو امن مطلق بگیری از من ملک، میگیم آقا برای فخریه دلیل بیاری. اگر من ملک رو امن مطلق بگیری، میگیم برای من ملک دلیل بیاری. این باید اول ما نسبت بین این قواعد رو کاملا روشن بکنیم. نسبت که روشن شد اون وقت بعد برای هر کدوم باید بگیم چه دلیلی بیاری.
این نسبت سنجی هایی که حضرت علی به این صدقه ایده فرمودی، این از نظر عقلی درسته،
اما عقلی نیست، نظر جهت فقهیه.
عبارت خود آقای فخرالدین که مثلا کل من یرزم فعله غیره راجیش عین همون قاعده من مری کاملا نه است راجیش دیدم چرا این جدای از این نیست
نه دیگه ما دو تا بحث گفتیم شما فرمایید ما نه عقلی نیست ما ظاهر این قاعده این است که یک کسی اقرارش بر ضرر غیر باید باشه پس این ظهور در غیر اصیل داره مثل وکیل مثل ولی شامل مالک اصیل نمیشه این یه استظهار که امام کرده بودن خیلی استظهار درست به جایی خب حالا دقت کنید علت این که ما وارد بحث قاعده من ملک شدیم که حالا من فکر میکردم دو هفته زور کشیده که از آقای فرمان چهار هفته زور کشیده عرض میکنم که و بندلو بحث خوبی هم شد اگر بتونید واقعا در برنامه عیدتون همین رو یه رساله منظمی بکنید ما نباید وقتی بگن آقا برای سطح چهار و سطح سه و اینا واقعا از آفاتیست که حوزه گرفتار شده بزرگان قدیم اصلا دنبال این مسائل که نبودن یه بحثی رو میکردن دنبال این بودن یه زمانی پیدا کنن فراغتی پیدا کنن بحث منقهتر کنن بنویسن مفصلترش کنن مقصودترش بکنن اصلا به فکر این نباید باشیم که حالا سطح سه میخوان قبول کنن سطح چهار میخوان قبول بکنن این بحث رو حتما یه رساله بنویسید رساله که میخواید بنویسید واقعا قصد قربت بکنید نگید ها این رساله ما به چه دردی میخوره کجا فایده داره کی میاد بخونه اینا وساوس نفس و وساوس شیطانیه برای خدا بنویسید فقط به یاد همین روایت باشید که اگر کسی یک صفحه این چیز بنویسه تو اون روایت نداره مردمانش استفاده کنن نداره که نمیدونم نافع باشه برای عموم مردم یه وقتی یکی از آقایون فرموده و آقا تفسیر مثلا 10,000 بار چاپ میشه چقدر چاپ میشه ما رساله عملیه چقدر چاپ میشه کتابای فقهی چقدر چاپ میشه اینا استدلالای غیر صحیحیه روایت داریم کسی یک صفحه بنویسه برا خدا بنویسه این ساتر بین او و بین نار در روز قیامت میشه حالا میخواد کسی بیاد بخونه نخونه این نوشته این وظیفه خودش انجام داده من این کتاب نخبت الانظار رو که مربوط به هرمان زوجت اقار هست وقتی می نوشتم در یه ماه رمضان بود خب هم فارسیش از نوارها پیاده شده چاپ شده عربیش هم به قلم خودم هست یکی از شبها که مشغول نوشتنش بودم این وسوسه عارضم شد که خب حالا من دارم می نویسم قیامت هم این فقه حکم خداست و قیامت خب خدای تبارک و تعالی سوال میکنه به چه دلیلی نوشتی؟ چرا اینجا نوشتی؟ فیه اشکالون چرا اینجا نوشتی؟ جایزون چرا نوشتی؟ صحیحون ما به اینا اعتقاد که داریم همون شب واقعش این است که قلم رو گذاشتم کنار گفتم خب حالا ضرورتی که نداره حالا چه لزومی داره بنویسیم قیامت هم بخواهیم گیر بکنیم نمی‌نویسیم مال قضیه شاید دو سه سال پیش بود شب در عالم رویا مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه رو خواب دیدم خدمت ایشون بودیم ایشون به من فرمود محمد جواد این جزوه ارث تو بده به من ایشون عرض کردم که آقا این ناقصه من هنوز کاملش نکردم تا جواب میدادم بار دوم فرمودم دستشونم میآوردن جلو گفتم این جزوه تو بده به من بازشون عرض کردم که این ناقصه من هنوز کامل نکردم بار سوم ایشون فرمود بهشون عرض کردم پس این الان قرار نیست اجازه برم بردارم بیارم خدمت شما تقدیم بکنم از خواب که بیدار شدم فهمیدم که واقعا چقدر ما بیخبریم چقدر اشراف وجود داره که حالا والد ما کاملا اشراف داره روی که داریم چه می‌نویسیم این آیا معلوم میشه که این حتما باید تمام بشه و تکمیل بکنیم و به لطف خدا تکمیل شد و چاپ هم شد حالا انشاءالله خدا باید امید داشته باشیم به فضل خودش قبول بکنه میخوام بگم این کارا رو انجام بدیم منتظر سطح سه و چهار رو نمیدونم اینا نشید اصلا بنویسید رساله نظری هم دارید با حریت بنویسید بگذارید، حالا دیگران میان یک کسی قبول میکنه، یک کسی رد میکنه، یک کسی اضافه میکنه، یک کسی کم میکنه، حتما این کار رو داشته باشی. و علاوه بر اینکه خب برای خود برنامه یه اینکتون برنامه دارید. حالا بخواستم این عرض کنم، ما از اینجا وارد بحث قاعده من ملک شدیم که مرحوم آقای خویی قدس سره فرمودن این روایت ابن اشیم که روایت رو خوندیم، بحثای مفصلش رو کردیم در مورد عبد معزون. برخی آمدن گفتن که این روایت با قاعده من ملک سازگاری نداره. اگر یادتون باشه عبد معزون در این روایت از سه نفر معزون بود، یکی از طرف مالک اون عبدی که خریده، یکی از طرف عرض میکنم مولای خودش، یکی هم یکی دیگه آمادهش پول داده برای من یه عبدی بخر. خب اونجا بس این بود که وقتی نزاع میشه استصحاب میگه این عبدی که خریداری شده مال اون مولای خودشه و در ملک اون مولا باقیه، در حالی که تو روایت آمده اون دو گروه دیگه هر کدام بیان اقامه کردن مال اوناست. اون وقت اشکال این است که این استصحاب با قاعده من ملک سازگاری نداره. حالا بالاتر اصلا بگه ما این عبد معزون ملکشه ای هست فیملک الاقرار به این روایت، آیا همه بحثا به اینجا میرسه، آیا رد قاعده من ملکه؟ مرحوم آقای خویی خیال خودشون راحت فرمودن فران قاعده من ملک نه دلیل قرآنی داره، نه دلیل روایی داره، نه اجماع داره، اصلا چنین چیزی نداریم. عبارتشون اینه، میفرماید این قاعده لم ترد فی آیت ولا فی روایت و لا عقد علیها اجماع تعبدی لکن یؤخذ بها چیز لکی یؤخذ بها فی جمیع الموارد بل هی قاعدتون خاصتون فقهیه. او وقت میفرماید این قاعده من ملک چقدر اینها رو ضعیف کردن، این قاعده مهم رو، مختصتون به ما اذا کان المالک باقیا علی حالت الاقرار به شیء دون الاقرار به، اگر مالک باقی بر حالت و شرایط اقرار باشه، مثلا اذا اقر زید به کون ما فی یده من المال لبکر، اگر زید بگه اونی که در دست من هست مال بکره، فهو باقی علی مالکیت ایل مقربه لولا الاقرار، و اگر اقرار نبود این باقی بر مالکیتش هست. قاعده من ملک رو منحصر کردن به اونجا که مالک بیاد بیا این پولی که دست منه، این فرشی که در اختیار منه، این مال زیده. خب ایشون هر بودن پس این همونجا قاعده اقرار و غلالان فسه هم، این یه قاعده من ملک نشد اصلا. علایانه به نظر ما ملاحظه فرمان قاعده من ملک دلیل داره، ما قاعده من ملک رو گفتیم، دائرش هم گفتیم، دائرش از اونچه که ایشون فرمودن بسیار توسعه داره. حالا آیا این روایت عبد معزون باید بگیم یکی چون چند تا مخالفت با قاعده داشت، یکی از اشکالاتی که به این روایت ابن اشیم و عبد معزونه این است که مخالف با قاعده من ملکه؟ و تعجب اینه مثل شیخ طوسی، مثل ابن ادریس، مثل بزرگان راجع به همین عبد معزون گفتن اگر اقرار کرد اقرارش نافذه، یعنی فتوا دادن. و معلوم میشه که این روایت از این جهت هم اشکال داره. این تمام کلام در این بحث. ما انشاءالله روز 16 حالا در بحث اصول هم یادمون رو مرز کنیم، فردا برا تفسیر انشاءالله میهیم خدمت آقایون اگر زنده بودون و خدای تبارک و تعالی توفیق داد، روز 16 فروردین که میشه روز یک شنبه، بله ما یک شنبه میخواییم بیریم، پس میشه 17، روز 17 که روز یک شنبه انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. خب در اینجا چند نفر آقایون تغییر کردن در این بحث؟ بله پس آقای نتیزی بفرمایید شما ایستو بخونه یا آقایون بیان من هدیهش رو بدم که خب آقای لطفی شما هشتا رو بگید خودتون مسئله با آقایون درسته؟ ما اسامی رو بخونید بله آقای
دهداری
آقای مقدسی آقای مقدسی خودمون یا پس بیاید بگید آقای مقدسی که صلواتی هم برسیده ما رو این تقریرات چند سال برنامه داریم و من تقاضا میکنم تأکید میکنم آقایون همه آقایون در این تقریرات شرکت کنیم. تقریر خیلی مهمه، بسیار مهمه برای تقویت ذهنی خودتون و نقدی هم دارید مطرح بشه هیچ اشکالی نداره.
مثلا بعضی میگن که مجددشون افراد قربان‌های
لازم مدنه علاوه بر قربان‌های لازم قربان‌های لازم هدایا باشه برای بعدی هم بکنید بعد از شرکت بکنن آخر سال تحصیلی هم باز ما یه هدیه خواهیم داد. هدیه بیشتر از اینم بدیم ان شاء الله. خوب هستید. نفر بعد که
تشریف بدن.
نفر
آقای قبیله.
آقای کی؟
قبیله.
یه کیا
آقای شیکر فکرنای من از جاهای عصبی
آقای از خیلی هم بیدن خب اونهای که نیستن شما بگیده سوشون هم شما بدن شبه سوشون خدا هستم کنیم آقای
افتخاری
آقای افتخاری دیگه که هم
آقای نقبیری
که آقای نسی دوری باشید
تحصیل
هم تحصیل داده میگه انشاءالا محصفه باشید بله بیدید آقای نسی پس بله چند نقدر دیگه شما بدم آقای
بوده
خود این چهار تا
شما
خیلی شما روش انشاءالله موفق باشید خیلی ممنون و صلی الله علیه و آله